شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز شنبه هفتم آذر ماه رو در ایران پشت سر می‌گذاریم. سلام و درود به تک تک شما شنونده‌های عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سعید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش، بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از حسین قویمی.
با درود فراوان. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران از دیدار و گفتگوی دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و عادل الجبیر همتای سعودی او در حاشیه نشست وین دو خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از امیر عبداللهیان گزارش داده که روز جمعه وزیران خارجه ایران و سعودی برای نخستین بار با یکدیگر ملاقات کوتاهی داشتند و در این دیدار موضوعات متنوعی مطرح شد. به گفته معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران، آقای ظریف در این دیدار خطاب به آقای جبیر تأکید کرد که در پیگیری وضعیت مفقودان فاجعه منا و مباحث حقوقی این فاجعه تسریع شود. پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته روابط پرتنشی داشتند. دو کشور بر سر موضوعات مختلف از بحران سوریه گرفته تا یمن و موارد دیگر اختلافات اساسی دارند. یک مقام ایرانی میگوید خروج زائران بدون گذرنامه و روادید از مرز مهران ممنوع است و به هیچ زائری بدون ارائه این مدارک اجازه خروج داده نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین کلانتری جانشین رئیس ستاد اربعین استان ایلام شایعه تردد زائران بدون گذرنامه را رد کرد و افزود اگر افرادی به اشکال مختلف از ایستگاه‌های کنترل عبور کنند و به خاک عراق بروند، در آنجا با سختگیری پلیس عراق و ممنوعیت تردد مواجه می‌شوند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی مسئولان ستاد اربعین استان ایلام، از 10 روز پیش تا کنون 450,000 زائر برای شرکت در آیین اربعین حسینی از طریق مرز مهران به عراق رفتند. بر پایه این گزارش پیش بینی می شود که در مراسم اربعین که روز 11 آذار برگزار خواهد شد، در حدود 2 میلیون ایرانی شرکت کنند. معاون سازمان جنگل‌های ایران خبر داد که بر اثر آتش‌سوزی روزهای پنجشنبه و جمعه در جنگل‌های شهرستان نور استان مازندران حدود 20 هکتار از این جنگل‌ها به طور کامل سوخته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهزاد انگورج روز جمعه گفت که یک بالگرد برای خاموش کردن آتش به این منطقه اعزام شده، اما به علت صخره‌ای و سخت گذر بودن مسیر امکان اطفای در واقع حریق توسط بالگرد فراهم نشده است. گفته های او در حالی است که خبرگزاری فارس به نقل از مصطفی علوی عضو شورای اسلامی روستای فولاد کلا خبر داده است که این بالگرد آب پاش به دلیل نقص فنی امکان پرواز ندارد. خبرگزاری اینا شامگاه جمعه به نقل از فخرالدین مقصودی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان نور خبر داد که این آتش سوزی مهار شده است. در خبری دیگر، خبرگزاری صدا و سیما ایران خبر داد که حدود 400 نفر از نمایندگان 250 شرکت و 12 گروه بانکی ایتالیا در روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده در تهران با طرفهای ایرانی خود دیدار و گفتگو خواهند کرد. این هیئت که معاون وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا ریاست آن را بر عهده دارد، متشکل از نمایندگان صنایعی است که عمدتاً در بخش‌های مکانیک، پزشکی، خودروسازی، مصالح ساختمانی، محیط زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر فعال هستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این هیئت بزرگترین هیئت اقتصادی ایتالیا است که تاکنون به ایران سفر کرده است. پس از توافق اتمی وین، مقام‌ها و هیئت‌های تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف از جمله آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و هند به ایران سفر کردن خانم نوشین.
متشکرم آقای قویمی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. از حسین قویمی باز هم با آقای قویمی خواهیم بود حدود 30 دقیقه دیگه، اما با هم بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. وزرای خارجه ایران و عربستان با یکدیگر دیدار کردند.
به هر حال طرفین تا این حد انعطاف ولو به صورت جزئی از خودشون نشون دادن.
اسرائیل قصد دارد به عنوان یکی از اعضای آژانس بین المللی انرژی های قابل تجدید در ابوظبی دفتر باز کند.
برای اسرائیل مهم هستش که به دنیا نشون بده که اسرائیل همونطور که میگن در انزوا اینقدر وجود نداره.
و گروه موسیقی که در سالن باتاکلان پاریس موسیقی اجرا کرده میخواهد باز هم در این سالن کنسرت برگزار کند. برای شنیدن این گزارش ها و البته آخرین اخبار میادین ورزشی همراه با مجله نیمه شب باشید. همزمان با ادامه تنش در خاورمیانه، دولت آمریکا و متحدانش حملات هوایی علیه مرکز گروه خلافت اسلامی در عراق را تشدید کردند، اما تعدادی از قانونگذاران و مدعیان مقام ریاست جمهوری استراتژی دولت آمریکا را فاقد چشم‌اندازی مؤثر در سرکوب گروه‌های افراطی می‌دانند. در این حال با توجه به رویدادهای خونین پاریس، بحث‌ها بر سر تمدید قوانین نظارت بر تماس‌های اینترنتی و شنود تلفنی در آمریکا بالا گرفته. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
در حالی که خبرگزاری‌ها از تشدید حمله‌های هوایی علیه گروه حکومت اسلامی در عراق خبر می‌دهند، رقیبان سیاسی و برخی از کارشناسان نظامی استراتژی دولت اوباما در پیکار علیه گروه‌های افراطی و به ویژه گروه حکومت اسلامی را کارا و سازنده نمی‌دانند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز جمعه یک بیانیه نظامی آمریکا از 18 حمله پی در پی علیه مراکز تجمع جنگجویان حکومت اسلامی در نزدیکی 5 شهر عراق و از جمله در پیرامون رمادی و سنجار و نابودی 4 ساختمان تکتیکی این گروه خبر داد. ولی به رغم تداوم این حمله ها و اعزام تعدادی از سربازان زبده آمریکا به سوریه برای راهنمایی مخالفان میانه‌رو دولت بشار اسد، روزنامه تلگراف چاپ لندن به نقل از دیپلمات‌های غربی و مقام‌های پیشین اطلاعاتی آمریکا می‌گوید که استراتژی دولت اوباما در خاورمیانه بی اثر است و آنچه صورت می‌گیرد چیزی جز تظاهر از یک اقدام مؤثر نیست. در میان مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا نیز جب بوش، فرماندار پیشین فلوریدا از حزب جمهوری خواه، در گفتگویی با شبکه خبری CNN که روزنامه پولیتیکو چاپ واشنگتن هم آن را بازتاب داده، خواهان عملیات مؤثر نظامی علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش شده است.
That requires a no-fly zone, safe zones. It requires arming directly.
جب بوش اخیراً در گفتگو با شبکه فاکس نیوز هم سخنان مشابهی ایراد کرد و گفت که در جبهه سوریه باید منطقه ممنوعه پرواز و حوزه استحفاظی برای جنگ زدگان ایجاد شود.
We don't have a strategy right now.
آقای بوش ضمن انتقاد از عملکرد دولت آمریکا گفت که ایالات متحده در حال حاضر فاقد یک استراتژی است.
Part of the reason why we have such chaos in Syria is that the Russians and the Iranians are propping up the brutal Assad regime.
فرماندار پیشین فلوریدا که در سالهای پیش پدر و برادرش نیز مقام ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده داشتند، اضافه کرد که بخشی از آشوب‌های کنونی در سوریه از دخالت‌های روسیه و ایران در پشتیبانی از رژیم سرکوبگر بشار اسد ناشی می‌شود که بیش از 200,000 تن از شهروندان خود را کشته است. آقای بوش گفت که گفتگو با دیگران اگرچه خوب است، ولی باید از موضع قدرت صورت گیرد. در اردوگاه دموکرات‌ها خانم هیلاری کلینتون، کاندیدای مقام ریاست جمهوری، هم بر لزوم ایجاد منطقه ممنوعه پرواز در سوریه و بسیج نیروهای محلی تاکید کرده است. ولی کاخ سفید به راه حل دیپلماتیک بحران سوریه که با مؤلفه‌های نظامی همراه باشد تاکید می‌کند.
That they can have an impact in.
جاش ارنست، سخنگوی آقای اوباما، اخیراً در کنفرانس مطبوعاتی روزانه با اشاره به اعزام نزدیک به 50 تن از سربازان مستشاری آمریکا به سوریه گفت که رئیس جمهوری آمریکا بر این باور است که آنها می توانند در تشدید استراتژی ایالات متحده مبنی بر تقویت نیروهای محلی سوریه مؤثر واقع شوند. او افزود که این امر هسته اصلی مؤلفه های نظامی استراتژی بوده است. اما در این میان به دنبال حمله‌های خونین پاریس، بحث بر سر تجدید قوانین مربوط به نظارت و شنود در آمریکا بار دیگر بالا گرفته است. برخی از قانونگذاران هر دو حزب مخالف چنین اقدامی هستند و بعضی دیگر برای احیای آن تلاش می‌کنند. از جمله مارکو روبیو و تد کروز، دو سناتور جمهوری‌خواه که هر دو مدعی کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا هستند، موافق و مخالف تجدید قوانین نظارت و شنود بودند. سناتور روبیو خواهان تمدید قوانین نظارت است که مهلت قانونی آنها تا چند روز دیگر به پایان می‌رسد. به گزارش اسوسییتد پرس، نظرخواهی‌ها نشان می‌دهد که مردم آمریکا اکنون بیش از هر چیز دیگری نگران امنیت خود هستند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با روی کار آمدن پادشاه تازه عربستان سعودی و برگزیده شدن عادل الجبیر به عنوان وزیر خارجه این کشور در بهار گذشته، همواره ناظران در انتظار دیدار این وزیر خارجه 53 ساله سعودی با همتای ایرانیش بودند. حال دو هفته بعد از انجام چنین دیداری و در روزی که پیکر سفیر پیشین ایران در لبنان از عربستان به ایران منتقل شد، معاون وزیر امور خارجه ایران درباره این دیدار اطلاع رسانی کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
در زمان در اختیار گرفتن پست وزارت توسط عادل الجبیر، وزیر امور خارجه ایران سخت درگیر مذاکرات هسته‌ای با شش قدرت جهانی بود. چند ماهی این روند فرصت دیدارهای منطقه‌ای را از محمد جواد ظریف گرفت. در پی دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق اتمی، کم کم فضا برای فعالیت‌های دیپلماتیک وزیر امور خارجه ایران در منطقه بازتر شد و او سفرهای متعددی را در منطقه خاورمیانه آغاز کرد. اما اگرچه گمانه‌زنی‌های درباره سفر او به ریاض نیز مطرح شد، اما این سفر انجام نشد. تا اینکه نوبت به یک فضای بین المللی چون مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه مهر رسید. با پیچیده تر شدن اوضاع در سوریه و افزایش ورود پناهجویان به کشورهای اروپایی، بسیاری منتظر بودند تا سیاستمدارانی که کشورهایشان نقشی فعال در بحران سوریه دارند از فرصت نیویورک استفاده کرده و روندی را برای یافتن راه حل آغاز کنند. اما تنها چند روزی پیش از حضور دیپلمات‌های ارشد در نیویورک در روز دوم مهر و در جریان اجرای بخشی از مناسک حج در منا، صدها زائر از ملیت‌های مختلف زیر دست و پا کشته شدند که بیش از 460 تن از آنها ایرانی بودند. این رخداد فعالیت‌های دیپلماتیک هیئت ایرانی را به شدت تحت شعاع قرار داد و مقام‌های ایرانی بارها عربستان سعودی را مسئول این حادثه نامیدند و به تبع وزرای خارجه دو کشور با یکدیگر دیدار نکردند تا آنکه آمریکا و روسیه نشست‌های کلیدی وین درباره سوریه را آغاز کردند. تا کنون دو نشست در این چارچوب انجام شده است. در نشست اول وین، آنطور که دیپلمات‌های غربی هم بر آن سهه گذاشتند، دو وزیر خارجه ایران و عربستان سعودی که برای اولین بار پس از حادثه منا در یک جمع حاضر شده بودند، به شدت با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند. اما علی‌رغم این بگومگوها، همه بیش از 15 شرکت کننده در آن نشست، از جمله ایران و عربستان سعودی، با یک بیانیه مشترک 9 موردی موافقت کردند. حال آنطور که خبرگزاری‌های ایران به نقل از معاون وزیر امور خارجه خبر دادند، در دومین نشست وین نه تنها چارچوب زمانی برای آغاز روند یافتن راه حل برای بحران سوریه به دست آمده، بلکه محمد جواد ظریف و عادل الجبیر در حاشیه آن دیداری دو جانبه هم انجام دادند که به گفته حسین امیر عبداللهیان درباره مسائل متنوعی گفتگو کردند. محمد جواد ظریف در پی لغو سفر اروپایی حسن روحانی به یک باره و برای شرکت در نشست بعد از ظهر وین به اتریش سفر کرد و حال گفته می شود که در این سفر کوتاه دیداری دو جانبه نیز با همتای سعودی خود داشته است. دیداری که حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایرانی اهمیت آن را اینگونه با رادیو فردا در میان می گذارد.
میشود استنباط کرد که به هر حال طرفین تا این حد انعطاف ولو به صورت جزئی از خودشون نشون دادن که باز اون اندک رابطه چشم در چشم و مذاکره مستقیم رو منتفی ندانند، به ویژه این که ما این دیدار رو شاهدیم بعد از حادثه دردناک منا اتفاق افتاده و سعودی ها طبیعتا در این مسئله میخواهند که دامان خودشون رو بری بکنند و بنابراین موضوعی وجود داشت برای مذاکره، به ویژه اینکه عده‌ای مفقود شده بودن از جمله سفیر ایران.
خبر دیدار وزرای خارجه دو رقیب اصلی خاورمیانه ایران و عربستان سعودی بیش از دو هفته پس از انجام این دیدار توسط معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام شده و به غیر از خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سایر خبرگزاری ها اهمیت چندانی هم به موضوع ندادند. این خبر همچنین در روزی اعلام شد که پیکر قزنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین ایران در لبنان که از جمله مفقودان حادثه منا بود، در نهایت به ایران بازگردانده شد. حسین علیزاده در فنلاند معتقد است که میتوان احتمال داد که بازگرداندن پیکر این دیپلمات از نتایج دیدار وزرای خارجه بوده است.
اگر مساعدت سعودی ها به عنوان کشور میزبان حج در خصوص یافتن این مفقودین نبود، به هیچ وجه من الوجود هیچ اثری از اینها دیده نمی شد و هیچ کاری پیش نمی رفت. اینک که ما شاهد هستیم که لااقل پیکر حساس ترین فرد مفقود شده، یعنی آقای دکتر رکن‌آبادی به ایران برگشته، این طبیعتاً تو فضایی است که حتما طرف سعودی قول مساعد داده که در این خصوص کمک خودش رو انجام بده و یکی از تبعات اون مذاکره مسئله مفقودین حج بوده، ولی مسلماً در دستور کار دو کشور مسائل بسیار بسیار مهمتری وجود داره که شدیداً در تقابل پرتنش با یکدیگر قرار گرفتن که شاید هم جلسه چندان پربار نبوده و به این دلیل زیاد روش مانور خبری ندادن.
ایران و عربستان سعودی در کنار بیش از 15 کشور و سازمان بین المللی قرار است بار دیگر در روزهای آتی درباره بحران سوریه نشستی را برگزار کنند. هنوز مشخص نیست که این نشست در پاریس و در حاشیه نشست آب و هوا یا در وین که در این روزها به مرکزی دیپلماتیک در قلب اروپا تبدیل شده برگزار خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
Onların eline silah vererek aldığı toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه به زودی از رادیو فردا.
اسرائیل قرار است به عنوان عضوی از آژانس بین المللی انرژی های قابل تجدید یک دفتر نمایندگی در ابوظبی باز کند. به گزارش خبرگزاری ها، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفته است که این دفتر که اولین حضور رسمی اسرائیل در امارات متحده عربی محسوب می شود، در چارچوب نهاد بین المللی انرژی سبز فعالیت خواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با مئیر جاودانفر، کارشناس امور اسرائیل در تل‌آویو، ابتدا درباره اهمیت چنین اقدامی پرسیده.
برای اسرائیل مهم هستش که به دنیا نشون بده که اسرائیل همونطور که میگن در انزوا اینقدر وجود نداره، که به رغم اینکه ما میبینیم اختشاشات و تنش با فلسطینی ها داره افزایش پیدا میکنه، ولی در این حال در تقریبا یک کشور عربی هستش یا یک امارات هستش، یکی از امارات متحده عربی هستش که تقریبا میشه گفت برای اقدامی داره اسرائیل رو تقریبا به رسمیت میشناسه. پس این مهم هستش که اسرائیل بگه که ما در اینقدر در اون انزوایی که میگن ما وجود نداریم. دوما نباید فراموش کنیم که ابوظبی اون اونور خلیج فارس هستش و طرف شمال خلیج فارس جمهوری اسلامی ایران هستش و این هم یک پیغامی هستش به دلواپسان، جناح دلواپسان در جمهوری اسلامی که ما می‌بینیم که انقدر اسرائیل تهدید می‌کنه، ولی اسرائیل الان می‌تونه با این اقدام نشون بده که بله ما اتفاقا به رغم آرزوهای شما ما داریم حضور خودمون رو در منطقه از جهت دیپلماسی داریم می‌گسترش.
ضمن اینکه در خود امارات متحده عربی هم پروژه‌ای در دست هست برای ایجاد ساختن یک شهر سبز که همه منابع انرژی خودشو از طریق انرژی‌های سبز تامین کنه. تو اسرائیل آقای جاودانفر اونجا چه اظهار نظرهایی هست در خصوص افتتاح دفتر نمایندگی اسرائیل در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر در امارات متحده عربی؟
خب می‌بینیم بر اساس گزارش‌های اولی تنیان تقریبا یک پیروزی برای دولت خودش می‌گیره، ولی به نظر من بزرگترین جناحی که این تحول جدید می‌تونه بهش کمک کنه واقعا جناح‌های چپ هستن، چپ‌گرا و سوژی. چرا؟ چون همیشه میگن گروه‌های راست‌گرا که از دنیای عرب هر کاری ما بکنیم یا نکنیم اونها از ما تنفر دارن، پس فایده‌ای نداره که ما بخوایم اراضی رو به فلسطینی‌ها پس بدیم، چون پس بدیم یا پس بدیم هیچ فرقی نمی‌کنه. ولی الان با این اقدامی که ما می‌بینیم اتفاقا به ما نشون میدن که دنیای عرب حاضر هستش، حالا به رغم اینکه یک قسمت کوچیک هستش، اونا حاضر هستن که با اسرائیل همکاری بکنن. پس این نشون میده که چیزهایی که گروه های راستگران میگن که ما نباید هیچ اقدامی بکنیم برای صلح غلط هستش و این اتفاقا به نظر من به گروه های چپگرا در اسرائیل کمک زیادی خواهد کرد.
در همین رابطه چه افکاری وجود داره در خصوص واکنش کشورهای عربی در این مورد، یعنی باز کردن دفتر نمایندگی اسرائیل در ابوظبی در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر؟
خب خیلی مهم هستش. به نظر میاد که کشورهای این منطقه حاضر هستن با اسرائیل همکاری بکنن در مورد این مسئله بسیار مهم و اینکه اسرائیل از تکنولوژی پیشرفته برخوردار هستش در انرژی‌های تجدیدپذیر و این تحول مهمی هست و مثبتی هست برای مردم اسرائیل. ولی باید اشاره بکنم که قبلا هم در قطر اسرائیل دفتر نمایندگی داشت و تو همین محله ما در تل‌آویو قطر دفتر نمایندگی داشت، ولی ما دیدیم که بعد از انتفاضه دوم متاسفانه بسته شد و بله الان این اقدام مثبتی هستش، ولی ما باید سعی کنیم که با سیاست‌های خودمون این اقدام جدید رو حفظ بکنیم، این تحول جدید و مثبت رو حفظ بکنیم و امیدوار باشیم که از راه تکنولوژی و مهمتر از اون از راه سعی کردن با رسیدن به صلح با همسایگان فلسطینیمون بتونیم در کشورهای دیگه الان دفتر نمایندگی یا سفارت اسرائیل ندارن در منطقه ما بتونیم سفارت یا دفتر نمایندگی باز کنیم.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با مئیر جاودانفر، کارشناس امور اسرائیل در تل آویو.
انتقادها از بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران در ایران ادامه دارد.
این اتهام‌های واهی هستش.
عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام سالار شادی‌زاده است.
مجازات اعدام همیشه مجازاتی بی‌رحمانه و غیر
من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
دو هفته بعد از حمله خونبار به سالن باتاکلان در پاریس، جایی که گروه موسیقی ایگلز آف دث متال در حال اجرای کنسرت بودند، اعضای این گروه در مصاحبه ویدیویی با مجله وایس جزئیات حادثه را شرح دادند و گفتند می‌خواهند اولین گروهی باشند که بعد از بازگشایی باتاکلان در آن کنسرت دیگری برگزار کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آتوسا عزیزی.
در حمله های دو هفته پیش پاریس 130 نفر کشته شده بودند. از این تعداد 89 نفر در سالن کنسرت باتاکلان جان خود را از دست دادند، جایی که گروه ایگلز آف دث متال روی صحنه در حال برگزاری کنسرت بود. هیچ کدام از اعضای گروه آسیب ندیدند، اما یکی از اعضای تیم پشتیبانی کنسرت و 3 نفر از کارکنان شرکت تهیه موسیقی یونیورسال کشته شدند. خواننده گروه جسی هیوز در اولین مصاحبه پس از حادثه پاریس گفته است: من صبر ندارم که به پاریس بازگردم. میخواهم بازگردم و اولین کسی باشم که در باتاکلان دوباره مینوازد. در طی مصاحبه با مجله وایس اعضای گروه شهر دادند که وقتی شلیک گلوله‌ها آغاز شد، با هشدار یکی از کارکنان تیم برگزاری کنسرت متوجه خطر شده و هر کجا که می‌توانستند در گوشه و کنار صحنه و سالن پناه گرفته بودند. هیوز، گیتاریست گروه ایدن گالیندو و درامر گروه جولیان داریو با هم از پشت صحنه به سوی یکی از درهای خروجی سالن رفته و خارج شده بودند. سپس به سمت اتاق پشتی رفته بودند تا تیوزدی دوست دختر هیوز را پیدا کنند. اما هیوز وقتی در راهرو را باز می کند، یکی از حمله کنندگان مسلح را می بیند و بلافاصله دیگر همراهان خود را خبر می کند و مسیر فرار را تغییر می دهند. در نهایت این گروه دوست دختر هیوز را پیدا می کنند و از در کناری خارج می شوند. نوازنده گیتار بیس مت مک‌جانکینز در این مصاحبه گفته است که همراه با باقی اعضای گروه سالن را ترک نکرده و پشت میز و پرده پناه گرفته است. او وقتی دیده که مردم به سمت صحنه رو آوردند و می‌خواهند وارد اتاق پشتی شوند، با تعداد زیادی از حاضران به داخل اتاق می‌رود. مردم که بعضی از آنها به گفته مک‌جانکینز زخمی بودند، صندلی‌ها را حائل در اتاق پشتی می‌کنند و پس از 10 یا 15 دقیقه انفجار رخ می‌دهد و تمام ساختمان را می‌لرزاند. در بخش دیگری از مصاحبه با مجله وایس که با جسی هیوز و درامر گروه جاش هوم انجام شده، این دو با چشمانی اشکبار ماجرای کشته شدن کسانی را شرح می‌دهند که خودشان را جلوی دیگران انداختند و به خاطر دوستانشان به قتل رسیدند. اعضای گروه ایگلز آف دد متال گفتند که به فعالیت هنری ادامه خواهند داد. نوازنده گیتار بیس مک‌جانکینز می‌گوید موسیقی کار ماست، زندگی ماست و هیچ چیزی نمی‌تواند باعث شود که از آن دست بکشیم. او که در چشمانش اشک حلقه زده ادامه می‌دهد ما باز هم اجرا خواهیم کرد و لبخند را بر چهره مردم خواهیم دید. این همان چیزی است که به ما قدرت ادامه می‌بخشد. محال است که ما این کار را ادامه ندهیم.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
خب باز هم رسیدیم به قسمت شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با حبیب روشنزاده.
مسابقات کشتی آزاد باشگاه‌های جهان که با شرکت 11 تیم خارجی و 4 تیم از ایران در تهران جریان داشت با قهرمانی تیم رازی از ایران پایان یافت. در شب پایانی مسابقات تیم رازی در کشتی فینال با نتیجه 7-1 تیم تایتان مرکوری آمریکا را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. تیم‌های تایتان مرکوری آمریکا کفایتی مشهد و تاشیر از ارمنستان دوم تا چهارم شدند. از کشتی‌های جالب شب پایانی مسابقات پیکار رضا یزدانی کشتیگیر وزن 97 کیلوگرم ایران بود با جک وارنر از آمریکا قهرمان المپیک لندن که به گزارش تلویزیون ایران یزدانی با امتیاز 10-0 این کشتی را به سود خود پایان داد.
کشتی خوبی بود، خودم خیلی دوست داشتم دوباره با ایشون به نوبت داشته باشم.
استقبال کم تماشاگران از این مسابقات دو روزه چشمگیر بود. حتی در شب فینال مسابقات باشگاه‌های جهان در سالن 12000 نفری مجموعه ورزشی آزادی حدود 5000 صندلی خالی بود. با وجود اختصاص جوایز 50، 30 و 20000 دلاری به تیم‌های اول تا سوم، باز هم برخی کشورهای صاحب نام در کشتی جهان نمایندگان خود را به تهران اعزام نکرده بودند، مانند روسیه، ترکیه و کوبا. تیم ملی هندبال ایران در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو با شکست از قطر میزبان مسابقات از راهیابی مستقیم به المپیک باز ماند. دیدار ایران و قطر با نتیجه 28-19 به سود قطر پایان یافت. به این ترتیب قطر به عنوان قهرمان این مسابقات جواز ورود مستقیم به المپیک ریو را دریافت کرد. اما ایران و بحرین که دوم و سوم شدند باید در بازی‌های پلی‌آف با نمایندگان دوم و سوم اروپا، آفریقا و آمریکا شرکت کنند تا شاید بخت حضور در المپیک را پیدا کنند. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان که در هیوستن تگزاس در آمریکا آغاز شده است، به سنگین وزن رسیده و تا دقایق دیگر قهرمان وزن 105 کیلوگرم جهان تعیین می شود. از ایران نواب نصیر شلال دارنده مدال نقره بازگاه‌های المپیک لندن در این وزن شرکت دارد. وی با مجموع رکورد ورودی 410 کیلو قصد پیکار با 10 وزنه‌بردار دیگر گروه آ را دارد. نصیر شلال 2 سال است که در مسابقات جهانی شرکت نکرده. روز گذشته علی هاشمی وزنه‌بردار دسته 94 کیلوگرم ایران با مجموع رکورد 380 کیلو در مکان 8 جهان ایستاد. نفر اول که از بلاروس بود با 405 کیلو قهرمان دنیا شد. تیم فوتسال یا فوتبال سالونی ناشنوایان ایران امروز شنبه در فینال جام جهانی در مقابل میزبان مسابقات یعنی تایلند بر سر مقام قهرمانی پیکار دارد. ناشنوایان ایران با پیروزی بر تیم فوتسال ناشنوایان هلند به فینال جام جهانی رسیدند. و تیم فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران هم بامداد امروز شنبه در گواتمالا در جام جهانی کوچک که با شرکت 8 تیم برگزار می شود به میدان می رود، ولی نه برای قهرمانی که برای مقام هفتمی در مقابل ژاپن. ایران پس از 3 شکست مقابل بانوان پرتغال، برزیل و کاستاریکا برای عنوان هفتمی با بانوان ژاپن روبرو است.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد روز شنبه به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار. بعد از اخبار هم مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران از دیدار و گفتگوی دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و عادل الجبیر همتای سعودی او در حاشیه نشست وین 2 خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از امیر عبداللهیان گزارش داده که روز جمعه وزیران خارجه ایران و سعودی برای نخستین بار با یکدیگر ملاقات کوتاهی داشتند و در این دیدار موضوعات متنوعی مطرح شد. به گفته معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران، آقای ظریف در این دیدار خطاب به آقای جبیر تأکید کرد که در پیگیری وضعیت مفقودان فاجعه منا و مباحث حقوقی این فاجعه تسریع شود. پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته روابط پرتنشی داشتند. دو کشور بر سر موضوعات مختلف از بحران سوریه گرفته تا یمن و موارد دیگر اختلافات اساسی دارند. یک مقام ایرانی میگوید خروج زائران بدون گذرنامه و روادید از مرز مهران ممنوع است و به هیچ زائری بدون ارائه این مدارک اجازه خروج داده نمی شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین کلانتری جانشین رئیس ستاد اربعین استان ایلام شایعه تردد زائران بدون گذرنامه را رد کرد و افزود اگر افرادی به اشکال مختلف از ایستگاه‌های کنترل عبور کنند و به خاک عراق بروند و در آنجا در واقع با سختگیری پلیس عراق و ممنوعیت تردد مواجه می‌شوند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی مسئولان ستاد اربعین استان ایلام، از 10 روز پیش تا کنون 450 هزار زائر برای شرکت در آیین اربعین حسینی از طریق مرز مهران به عراق رفتند. بر پایه این گزارش پیش بینی می شود که در مراسم اربعین که روز 11 آذر برگزار خواهد شد در حدود 2 میلیون ایرانی شرکت کنند. معاون سازمان جنگل های ایران خبر داد که بر اثر آتش سوزی روزهای پنجشنبه و جمعه در جنگل های شهرستان نور استان مازندران حدود 20 هکتار از این جنگل ها به طور کامل سوخته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهزاد انگورج روز جمعه گفت که یک بالگرد برای خاموش کردن آتش به این منطقه اعزام شده، اما به علت صخره‌ای و سخت گذر بودن مسیر امکان اطفای حریق توسط بالگرد فراهم نشد. گفته های آقای انگورج در حالی است که خبرگزاری فارس به نقل از مصطفی علوی عضو شورای اسلامی روستای فولادکلا خبر داده است که این بالگرد آب‌پاش به دلیل نقص فنی امکان پرواز ندارد. خبرگزاری ایرنا شامگاه جمعه به نقل از فخرالدین مقصودی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان نور خبر داد که این آتش‌سوزی مهار شده است. در خبر دیگر، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گفت که روسیه از این کشور خواسته است اطلاعات مربوط به محل گروه‌هایی را که غرب می‌گوید تروریست نیستند و با داعش در سوریه می‌جنگند به مسکو بدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای فابیوس گفت که روسیه خواستار دریافت این اطلاعات شده است تا از هدف قرار دادن آنها پرهیز کند. خانم نوشین،
متشکرم. شنونده آخرین اخبار بودید از حسین قویمی. باز هم با حسین قویمی خواهید بود حدود 25 دقیقه دیگه. اگر هم مایل باشید میتونید آخرین اخبار رو مثل همیشه از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به این آدرس ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی جامعه باشید از بنیامین صدر. اما پیش از اون، من نوشین سید حسینی با شما خداحافظی میکنم و شب و روز خوبی رو برای تک تک شما آرزو میکنم.
جامعه شما یا اطرافیانتون حاضرید که به اجبار یا به هر دلیل دیگه‌ای به آب و آتش بزنید تا به اروپا وارد بشین، جوری که حتی جونتون هم به خطر بیفته، مثل خیلی از ایرانی‌ها که شرایط زندگی یا اوضاع احوال اقتصادی و گرفتاری‌های اجتماعی و سیاسی وادارشون کرده که به هر قیمتی ایران رو ترک کنن، حتی به قیمت جونشون و سرگردانی در سرزمین‌های ناشناخته. سلام، من بنیامین صدر این هفته هم همراه شما هستم تا با هم نگاهی بکنیم به وضعیت گروهی از پناهجوهای ایرانی که در 10 روز گذشته در مرزهای شرقی اروپا و کشورهای بالکان سرگردان رها شدند و با اینکه با کلی گرفتاری خودشون رو به مرز بعضی کشورهای اروپایی مثل مقدونیه رسوندن، اما بعد از اتفاقهای اخیر پاریس این کشورها اجازه عبور به اونها رو ندادن. با من و این برنامه همراه باشید. صدها پناهجوی سرگردان در مرز مقدونی و یونان، از جمله ده ها ایرانی، هفته پیش بعد از جلوگیری مقدونی از ورود اونها به این وضعیت اعتراض کردند و حتی بعضی از اونها دهان خودشون رو به نشانه اعتراض دوختن. ماجرا از جای شروع شد که معلوم شد دست کم یکی از افراد متهم در اتفاقهای جمعه خونین پاریس یک مهاجر سوریه تازه از راه رسیده بوده. همین خبر باعث شد 4 کشور اروپایی، مقدونیه، اسلوونی، سربستان و کرواسی، مرزهای خودشون رو به روی پناهجویانی که از کشورهای جنگ زده سوریه، عراق یا افغانستان نیامده بودند ببندن. به این ترتیب صدها مهاجر اقتصادی یا کسانی که از وضعیت اجتماعی به تنگ اومده بودند و می‌خواستند برای رسیدن به یک زندگی بهتر خودشون رو به اروپای غربی برسونن، در گذرگاه‌های کشورهای بالکان به خصوص مقدونیه سرگردون موندن. اونطوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادن، حدود 200 تا 300 پناهجوی بد اقبال ایرانی هم در بین پناهجویانی بودند که اجازه عبور به اونها در مرز مقدونیه داده نشد. پناهجویانی که با کلی دردسر و با به خطر انداختن جونشون از ترکیه و یونان خودشون رو به مقدونیه رسونده بودند تا بلکه بتونن وارد اروپا بشن. عبور از مسیر پرخطری که پیمان، یکی از شنونده‌های ما، از خطرهاش برای ما میگه.
من پیمان شین هستم. فروردین ماه امسال عید نوروز مجبور شدم همون عید از ایران بذارم بیرون بیام ترکیه. در ترکیه باز هم اعلام پناهندگی نکردم، رفتم دنبال اقامتم و بعد از چند ماه که اقامتم داشت دیگه تموم میشد مجددن رفتم کنسولگری که پاسم رو عوض کنن. متاسفانه پاسم رو ازم گرفتن، چون یکی از دوستانم قبلا هم این مشکل رو داشت، ول کردم و قرار شد با یه قاچاقبر خودم برسم اروپا. بسیار بسیار خطرناکی بود. اومدم از طریق بودروم خودم رسوندم به اولین جزیره یونان. درست میشه گفت یه چیوب بادی که ظرفیت 3-4 نفر بیشتر نداشت، 9 نفر سوار کردن و رسیدیم اونجا. از اونجا بعدش معجزاتی اتفاق افتاد تا ما تونستیم برسیم سوئد و در طول مسیرم رفتار کشورها متفاوت بود، مردم متفاوت رفتار کردند و سوئد هم اعلام پناهندگی کردم، ولی خب ظاهرا با موج جمعیتی که اومده برنامه‌مون خیلی طولانی خواهد بود. فقط میخوام به شنوندگانتون بگم این مسیر واقعا یه نوع خودکشیه، مخصوصا ابتدای راه خودکشی، یعنی خیلی ها بودن اومدن همون اول آب دیدن برگشتن، ولی اونی که میاد واقعا جونش کف دستش گرفته. در اون شبی که ما اومدیم گفتن 28 نفر همون شب کشته شدن ما از آب رد شدیم. الان فکرشو میکنم با این فکری که الان دارم میگم واقعا چیکاری بود ما کردیم، خودکشی بود داشتیم میکردیم. این راه خیلی خطرناکه، به هیچ کس پیشنهاد نمیکنم از این مسیر بیاد.
طالبات در جامعه ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
اما چرا این همه پناهجوی ایرانی ترکیه و یونان و انتظار برای روشن شدن وضعیت پناهندگیشون رو رها میکنن و به هر قیمتی خودشون رو به مرزهای شرقی اروپا میرسونن؟ رضا که خودش به همراه خانواده از این مسیر اومده به ما میگه.
اولین موردی که قاچاقچی با اون کسی که میخواد پناهنده بشه صحبت میکنه، میگه تو فقط کافیه برسی به اتحادیه اروپا، از اونجا رفتنت خیلی آسونه، مرزا بازن. و تمام این مسئله که الان پیش میاد همه به خاطر اینه که قاچاقچی پول از من میگیره و میخواد منو بفرسته یونان، و منم میبینم که یونان جزء شنگن هست، اتحادیه اروپا است، و رفتن به هر جای اتحادیه اروپا با یه کارت شناسایی خیلی راحت و آسونه. این چیزی هست که قاچاقچی گوشزد میکنه، میگه برو یونان، از یونان به آسونی به هر جای اتحادیه اروپا راحت میتونی برسی. اینا خبر ندارن که یونان که میرسن یه سد بزرگی به اسم خود اتحادیه اروپا که اینا میخوان برن بهش پناهنده بشن وجود داره. اتحادیه اروپا اونجا هست و نمیذاره که هر کسی غیرقانونی بخواد حرکت کنه، حتی زمینی. سفت و سخت دارن کنترل میکنن.
اما جدای از رضا، آرون هم که خودش دوران پناهجویی رو تو ترکیه میگذرونه، درباره وضعیت ترکیه و بیتابی پناهجوهای ایرانی و بعضی کشورهای دیگه برای رسیدن به اروپا برای ما توضیح میده.
ازدیاد جمعیت و شلوغی باعث شده که خیلی کم به پرونده بچه‌ها رسیدگی بشه، حالا از هر طیفی. خب اینا حدود 8 ماه 9 ماه یک سال منتظر میمونن و حتی مرحله پیش مصاحبه هم اینا رو نمیخونن. خب اینا خسته میشن و همین دلیل میشه که به صورت قاچاقی از ترکیه خارج شدن. یه سری هم هستن خب اینجا جواب گرفتن، کشور اینا رو نپذیرفته، 4 سال 5 سال اینجا قبولی دارن. خب اینم باز دال و این میشه که این بنده خدا مجبور شن خودشونو حالا قاچاقی از بلغارستان یا از یونان خودشون رو به اروپا برسونن. هر شهری هم خود نمیتونه انتخاب کنی، بعضی شهرها بسته است، بعضی پر، نمیذارن بریسن، شهرهای خوبم که اصلا نمیذارن بری. بعد بعد مثلا یه وقت خیلی ناجور میدن. الان یارو اینجا یه سال و نیمه هنوز پیش مصاحبه نشده، بعد پیش مصاحبه شدی بعد یه وقت دیگه خیلی طولانی میدن برای مصاحبه اصلی. مصاحبه اصلی میری شما مصاحبه میشی باز مثلا طول میکشه، یا 2 ماه یا 6 ماه یا یه سال که بهت جواب بدن که آقا شما قبولی یا نه. تازه این مراحل پشت سر بذاری میری واسه مراحل کشوری، میره اونجا میگه مثلا من آمریکا فامیل دارم، چه من اروپا فلان کسو دارم که تو رو مثلا زودتر بتونم بفرستم. ولی خب این مراحل رو باید طی کنی، این یکی دو سال سه سال حالا هر چند سال بعد هی وایسی، خیلی دنگ و فنگ داره. برای همین همه قاچاقی دارن میرن دیگه، این برام یونان ول کرده، همینجور دارن میرن، هر چند دارن میرن 4 تا جزیره اینجا میبرن، ولی خب اونم خطرناکه دیگه.
وضعیت اقامت پناهجو در ترکیه و یونان اونطوری که خود پناهجوها میگن خیلی سخته و این موضوع باعث میشه که پناهجوها به آب و آتش بزنن تا زودتر از اونجا خلاص بشن و بتونن وارد کشور اروپایی بشن. بسیاری از ایرانی ها از سال 1357 و بعد از انقلاب اسلامی به دلیل فضای بسته سیاسی و اجتماعی و بعد هم جنگ بین ایران و عراق کشور خودشون رو ترک کردن و بعد از جنگ هم به دلیل شرایط سخت اقتصادی و نبود بعضی آزادی‌های اجتماعی صدها هزار ایرانی راهی اروپا و آمریکا یا استرالیا شدند و این جریان تا امروز هم ادامه داره. دروازه ورود به اروپا برای ایرانی‌هایی که مهاجرت زمینی و غیرقانونی رو پیش گرفتن ترکیه و بعد از اون یونانه. اما مشکل از جای شروع میشه که قوانین مهاجرت و پناهندگی هر روز سخت‌تر و سخت‌تر میشه. و این پناهجوها در کنار پناهجوهای کشورهای دیگه و مخصوصا پناهجوهای کشورهای جنگ زده مثل سوریه و عراق میخوان از یونان وارد اتحادیه اروپا بشن، موضوعی که الان برای اونها مشکل ساز شده، چون کشورهای پناهنده پذیر سعی میکنن فقط از کشورهای جنگ زده پناهنده بگیرن. بشنوید صحبت‌های رضا رو.
فرودگاه کامیونا که میخوان از اونجا حرکت کنن همه رو کنترل میکنه اتحادیه اروپا، پلیس از اتحادیه اروپا است و نمیذاره بپرن. و مسئله سر اینه که الان سوریه اومدن، الان همه پروسه پناهندگی میتونم بگم دست سوریه است، حتی توی خود اتحادیه اروپا هم همینجوری، نه تنها یونان. سوریه انقدر عدهشون زیاده که از سوریه اضافه نمیاد که به پناهندهای کشورهای دیگه سرویس برسه.
پناهجو به کسی میگن که از سرزمین اصلی خودش گریزانه و وضعیت نامشخصی داره و به دنبال دریافت پناهندگی و اقامت دائم از یک کشور غیر از کشور اصلی خودشه، جایی که سرزمین مادریشه و دیگه اون حاضر نیست اونجا زندگی کنه. به پایان یک برنامه دیگه از مجله هفتگی جامعه رسیدیم. از اینکه همراه من و جامعه بودید ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید. هفته دیگه خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.